همونطور که در حرفه خودتون پیشرفت میکنید، افراد زیادی رو ملاقات خواهید کرد که میتونن به رشد حرفه‌ای شما کمک کنن. موقع ملاقات با فردی مانند مصاحبه کننده، سرپرست، مربی، جلسه اداری و یا ارتباطی جدید، انجام یک معرفی حرفه‌ای از خود که از قبل آماده کردید میتونه به شما کمک کنه تا تصویر مثبتی برای خودتون ایجاد کنید. معرفی دستاورداتون شاید با خودتون بگین ای بابا الان مدرک تحصیلی به درد این میخوره، مثلا حالا چی کار بکنیم؟ بذاریم در کوزه آبشو بخوریم؟ دیگه هیچ کسی واسه مدرک ترهم خورد نمی کنه و خلاصه از این حرف. فقط کسی که عزت نفس پایین داره این حرفو میزنه. حتی اگه مدرک تحصیلی ما در شغلمون به کار نیاد، اما براش زحمت کشیدیم، تجربه زیادی بابت اون کسب کردیم که ما رو با آنچه که امروز هستیم تبدیل کرده. هر فرد حرفه‌ای و با اعتماد به نفس قدر دستاوردها و تلاشهای خودش رو میدونه. جایی که میدونید دونستن رشته و دانشگاه تحصیلی به هر حال میتونه به شما کمک بکنه، اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه، با شما دوست بکنه، چرا خودتون رو معرفی نکنید؟ چرا این مدرک رو ارائه ندید؟ چرا یه فرصت خوب برای خودتون ایجاد نکنید؟ در معرفی هایی که در فضاها و موقعیت های کاری داریم میتونیم به میزان سابقه خودمون اشاره بکنیم. این اشاره تنها زمانی باید اتفاق بیفته که به بالا رفتن اعتبار ما کمک بکنه. مثلا میگیم این میزان مثلا زمان ما توی این مسئله کار کردیم، مثلا انقدر کار کردیم، انقدر سال اینجا کار کردیم، انقدر ماه اینجا کار کردیم. اینا همه رو قبلا باید یادداشت برداری بکنید. دعوت میکنم که یه گزارش دیگه بشنویم از خانم رحیمی.
شنونده های برنامه شوره تازه، من الان در کنار خانمی هستم که دارن با دقت زبان میخونن. خانم نام شما چیه؟
من بیابانیم.
خانم بیابانی چند سالتونه؟
53 سالمه.
شغلتون چیه؟
کارمند دانشگاه.
شما سلامت باشید. اگر برگردیم به سالهای قبل که میخواستیم تازه وارد فضای کار بشین و بخواین خودتون رو به کارفرماتون معرفی بکنید، بهش چی میگین؟ از چه توانایی هایی که دارین میگین؟
فکر میکنم باید خودم خیلی باور میداشتم و یعنی از اون استعدادی که حالا خودم بهم داده بهتر استفاده میکردم. من خب به زبان خیلی علاقه داشتم، شاید برای خودم مثلا شروع میکردم زبان رو به صورت حرفه‌ای پیش می بردم و استفاده میکردم، یعنی وارد کار اداری اینا نمی شدم. آدم بهتره برای کار خودش رو باور داشته باشه، یعنی اون چیزی که تو درونشه اونو پرورش بده، حالا آینده شغلش اونجوری تعمین کنه.
اگر یه کسی بخواد بیاد از شما راهنمایی بگیره و شما بخواید بهش بگین که جلسه اول که حالا صاحب کارشو یا کارفرماشو دید از خودش چی بگه، بهش چی میگی؟
بالاخره خداوند در وجود هر کدوم از ماها یه استعدادی به ودیعه گذاشت. این استعداد درست هدایت بشه، طرف شغلی رو که واقعا با استعداد درونیش مچه پیدا کنه، دیگه نیازی نیست خودش رو معرفی کنه. همون رزومه شغلیش، رزومه‌ای که داره از مهارتاش، فکر میکنم اون بتونه راهنماییش کنه.
بعضی از افراد فکر میکنن اگر رزومه بلند و بالایی بنویسن یا اینکه از خودشون خیلی تعریف کنن، کارفرما بیشتر از قبلشون حساب باز میکنه و کار بهتری بهشون میده یا درآمدشون بهتر میشه.
نه، بعد در عمل اگه عکس این باشه اصلا دیگه اعتمادی به اون شخص نیست. اینجوری فکر نمیکنه باشه، بهتر آدم همونی که داره رو کنه. اگه بخواد خیلی از خودش زیادتر از اون چی که میدونه داره بگه، بعدن به مشکل برمیخوره و اعتماد کارفرمارم نسبت به خودش سلب میکنه.
سپاسگزارم از شما، انشاءالله روز خوبی داشته باشید.
متشکریم از خانم رحیمی و دوستانی که امروز در گزارش های ایشون شرکت کردن. همچنان با شروع تازه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. ساعت 8:07 هست. خبری روز درود مجدد خدمت همه شما اهالی خوب ایران زمین، وقتتون بخیر باشه. در بخش دوم خبری برنامه شروع تازه در کنار شما هستم. زمان رو از دست ندیم، بریم برای مرور خبرهای بخش دوم. دستورات رئیس جمهور در خصوص امداد رسانی به مناطق سیل زده، پرداخت تحصیلات 30 میلیون تومانی برای سیل زدگان، خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود، پروازهای چارتری برای اربعین ممنوع است. اولین خبر درباره دستورات رئیس جمهور هست. آقای رئیس جمهور به وزرا، سازمان‌ها و استانداران سراسر کشور دستور داده که همه امکاناتشون رو برای مواجهه با سیل بسیج بکنن که تا جای ممکن از حجم خسارات کاسته بشه. به عنوان مثال در مورد سیل امامزاده داوود علیه السلام اعلام کردن که همه نیروهای امدادی اعم از هلال احمر، شهرداری، ستاد مدیریت بحران برای تسریع در عملیات امداد و نجات و پیشگیری از حوادث مشابه اقدامات لازم رو انجام بدن. درباره موضوع سیل باز هم خبر داشتیم. قائم مقام بیمه مرکزی گفته صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از پارسال تأسیس شده و برای اینکه این صندوق بتونه خسارات رو بپردازه باید اعتباراتش تامین بشه. بر اساس قانون 10% از اعتباراتش از محل قبوز مردمه و 90% باقی مونده رو سازمان برنامه و بودجه باید تامین بکنه که تا الان در این راستا اقدامی انجام نشده. اما به محض در واقع تخصیص اعتبار، این صندوق آمادگی داره که خسارات رو ارزیابی و تا سقف تعهد صندوق برای پوشش خسارت هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان رو در نظر بگیره. بریم به سراغ خبر بعدی درباره لوازم خانگی. معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد توضیح داده که خدمات پس از فروش یکی از حلقه‌های مفقوده استانداردسازیه که تا الان به درستی بهش پرداخته نشده. در همین راستا خدمات پس از فروش خودرو رو الزامی کردن و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی هم قرار الزامی بشه. چک لیست‌ها و استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی فعلا در مرحله بازرسیه و بعد از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد این مؤلفه در سال جاری الزامی و ابلاغ خواهد شد. و خبر آخر درباره اربعین هستش. وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت فروش چارتری بلیط‌های اربعین خبر داده و گفته که فروش بلیط عتبات با نرخ مشخص و به صورت مستقیم انجام میشه. اگر ایرلاینی بلیط‌های اربعین رو قبلاً به چارتر کنندگان فروخته باشه، مصداق بارز تخلفه. این ممنوعیت فروش ابلاغ شده و نرخ گذاری‌ها هم به زودی انجام و اعلام خواهد شد. به بسیار قدردانم که در بخش خبری دوم برنامه شروع تازه هم در کنار بنده بودید. فراموش نکنید که از طریق سامانه پیامکی 30036 37 اگر که سوژه مد نظرتون هست حتما برای ما بنویسید و ارسال بفرمایید. قدردان همراهیتون هستم. کماکان در ادامه همراهی بفرمایید شروع تازه با اجرای همکار ارجمندم سرکار خانم نوازنی. متشکریم از این که شنونده رادیو اقتصاد هستید و برنامه صبحگاهی شروع تازه. امروز تا به این لحظه از ساعت 6:30 ما راجع به دستاوردهای کاری و نحوه معرفی به کارفرما، رئیس و سازمان برای دریافت یک شغل جدید صحبت کردیم و متشکریم که از طریق پیامک و تلفن ما رو همراهی فرمودید. دوستان، یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشیم در معرفی خودمون برای گرفتن یک شغل، نباید قلوب یا بزرگ نمایی بکنیم. شاید فکر کنید بد نباشه که مثلا در معرفی اولیه کمی بزرگ نمایی کنید تا جایگاه بهتری در ذهن مخاطب بسازید، اما اگر کمی تفکر سیستمی داشته باشید و آینده نگری بکنید، هرگز دست به چنین کاری نخواهید زد. تو معرفی ها از ارائه اطلاعات بیش از اندازه خودداری کنیم. مخاطب رو با اطلاعات بیهوده بمباران نکنیم. از خودمون بپرسیم آیا اگر این جمله رو حذف کنم به اصل معرفی آسیبی وارد میشه؟ اگه جواب منفی بود، خب با شجاعت اون بخش رو حذف کنید. بسیاری از کارفرمایان در انتهای مصاحبه از کارجویان میخوان سوالاتی که براشون پیش اومده رو مطرح بکنن. در چنین مواقعی کارفرمایان معمولاً از کارجویان انتظار دارن سوالهای دقیقی بپرسن. این سوالا میتونه به نوعی توانایی، تجربه و تخصص فرد رو به کارفرما نشون بده. پس باید سوالها رو دقیق و از پیش تعیین شده باشه که بتونین روشون فکر کرده باشین رو اون سوالا، چون معمولاً از پرسیدن برخی از سوالات کارفرما به زوایای شخصیت شما هم پی میبره. در بخش پایانی برنامه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، و میخواییم راجع به موضوع برنامه با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر بابا مرادی، سلام عرض میکنم، صبح عالی به خیر باشه.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز، که صبح خوبی رو شروع کرده باشن. بهترین ها رو برایشون آرزو میکنم. آرزوی بله. سلامتی دارم برای شما و
متشکرم.
در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، صدا بردار ما میفرمان که با خود گوشی صحبت میکنید.
با خود گوشی؟ آره.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که آقای دکتر، ما امروز راجع به، پس میفرمایند که لطفاً بلندتر صحبت کنید، راجع به این که وقتی میخواییم بریم یه شغلی بگیریم، یه کاری رو به هر حال دریافت بکنیم به عنوان شغل آینده، چطور با کارفرما، رئیس یا مدیر و اون بخش برخورد بکنیم، چطور خودمون رو معرفی بکنیم، حالا اون رزومه یا دستاوردهای کاریمون رو ارائه بدیم، چطور برخورد بکنیم که بتونیم اون شغل رو دریافت بکنیم، که اگر که البته استحقاق اون شغل رو داریم. تقاضا می‌کنم بفهمید.
خواهش می‌کنم. ببینید، حالا اون نامه در حقیقت مشخصات خودمون که در حقیقت رزومه گفته میشه، اون رو اگر بخوایم یادداشت بکنیم یا بنویسیم یا حتی بیان بکنیم برای جایی که میخوایم بریم، بعد چهار تا محور کلی داشته باشیم، چهار مورد رو راجع بهش ما صحبت کرده باشیم.
بله.
اولین بخشش راجع به توانمندی هامونه، در حقیقت راجع به کفایتمون، راجع به چیزهایی که تا حالا بهش رسیدیم، اگر درس خوندیم، اگر صنعتی بلدیم، اگر هنری بلدیم، اگر کسب و کاری بلدیم، اون توانمندی هایی که در مدت عمرمون تونستیم کسب بکنیم، این رکن اصلی اون در حقیقت نامه‌ایه که ما می‌نویسیم.
بله.
رکن دوم برمی‌گرده به در حقیقت نتایجمون، اون نتایجی که بهش رسیدیم، اگر توی کارمون به مدارج رسیدیم، اگر میکتری حالا تشویق نامه ها گرفتیم، میکتری گواهی نامه ها گرفتیم، میکتری در حقیقت مدارکی داریم که در حقیقت نتایج این تلاش ما بوده توی این مدت، این هم اضافه میشه به این نامه که در حقیقت داریم نویسیم. سوم این مطلب قدری نوشتنش سخته، یعنی قدری عنوان کردن یا نوشتنش، اما پایبندی به صداقت در نوشتن اون نامه در حقیقت نشوندنده این موضوع خواهد بود. اون موضوع چیه یا اون محور سوم؟ محور شرافته.
بله.
این که من اون چیزهایی که میگم واقعا چیزهای درستی باشه و همونها باشه و از یا قلوب نباشه، که در حقیقت وقتی دست حالا کار فرمایم کسی که در حقیقت ما داریم براش این رو مینویسیم میرسه، احساس نکنه که این فرد در حقیقت اون چیزی نیست که اعلام میکنه، یعنی چیزهای اعلامیش با چیزهای اعمالیش متفاوت میشه. نه، سعی کنیم شرافت رو هم ما در اون در حقیقت نامه که مینویسیم توی اون هم باشه. و چهارمین محوری که در حقیقت باید صحبت میشه به نوعی انگیزه ها و اهداف، اینکه حالا من وارد این کار حالا شدم چه انگیزه هایی دارم، کلا انگیزه های من از ورود به این کار چیه و به دنبال چه چیزی هستم. اون رو هم خیلی صادقانه و شفاف، یعنی هیچ کاری نذاره بگیم برای این کار من نباید خیلی انگیزه های معنوی و خیلی انگیزه های متعالی باشه، نه مثلا برای جهات مالی، مثلا من خواستم حقوقم بیشتر باشه، خواستم نمیدونم اینجوری باشه، یعنی هیچ اشکالی نداره که آدم اونم صادقانه بنویسه. حالا من نباید بیا اینا من به خاطر مثلا حفظ نوع بشر میخوام مثلا این کار انتخاب بکنم، نه، اون بس اصلا انگیزه ها و اون اهداف هم بسیار مهمه. پس ما تو چهار تا محور باید این نامه رو تنظیم بکنیم برای در قدم فردی که میخواییم بریم برای حالا به نوعی پیشنهاد کردن خودمون برای کار. بعد از این بحث حالا نامه، بحث مصاحبه هست، یعنی فقط اون نامه بسنده نمیشه یا به اون بگونه که فرستاده میشه.
درست.
بعد راستی آزمایی میشه این چیزهایی که ما در حقیقت اعلام کردیم. اگر مثلا اعلام کردیم من مسلط به زبان انگلیسی هم، خب اونجا از ما یقینا زبان پرسیده میشه.
بله بله.
ما باید واقعا بلد باشیم اون زبان رو.
درست.
یا مسائل دیگه‌ای که عنوان کردیم راستی آزمایی میشه به اضافه سوالاتی که مطرح میشه. پس اینها رو باید ما در حقیقت مد نظر داشته باشیم که یک این اون چهار حوزه که در حقیقت کفایت و لیاقت و شرافت و انگیزه هاست.
بله.
و بخش مصاحبه که به نوعی همه اینها سنجیده میشه که توی اون صحبت هایی که انجام دادم در حقیقت چقدر پایبند بودم و چقدر اینها رو درست نوشتم.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده. روز خوبی داشته باشین. استفاده کردیم از بیانات شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا خوب.
توانایی هامون رو بالا ببریم، مهارت های تازه یاد بگیریم و تو کارمون صداقت داشته باشیم. تا فردا، خداحافظ.
درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
ماده شماره 4، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظرخواهی از دستگاه‌های زیربط و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. تبصره: کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی زیربط اعلام می‌گردد. ماده شماره 5، کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی و با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حد اکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. تبصره: سایر دستگاه‌های زیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ 15 بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند. ماده شماره 6، اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی، اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تهیه می‌نماید.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در کنارتون هستیم. صبح است، همه عاشقی آغاز کنید، در تار زمین شعر و غزل ساز کنید. خورشید به تکرار لبش می خندد، ای منتظران پنجره را باز کنید. صبح شما بخیر. خدا میگه نترس، نگران نباش، آخه من که نمیذارم اینطوری بمونه، نجاتت میدم، همینقدر قشنگ، زیبا و دلنشین. برای هیچ چیز توی زندگی غمگین و ناراحت نباش. کار سختی که تو داری آرزوی هر بیکاریه. فرزند لجبازی که تو داری آرزوی اونایی که بچه دار نمیشن. خونه کوچیکی که تو داری آرزوی هر کرایه و اجاره نشینیه. دارایی کم تو آرزوی هر قرضداریه و سلامتی تو آرزوی هر مریضیه. تو خیلی چیزا رو داری که مردم آرزوش رو دارن. بیشتر به داشته هات فکر کن تا نداشته هات. به خاطرشون از خدا تشکر کن، شکرگزار باش و برای همه سلامتی و برکت طلب کن. دلیل تمام استرس، اضطراب و افسردگی هامون اینه که وجود خودمون رو نادیده میگیریم و برای راضی کردن دیگران زندگی میکنیم. اینطوری نباشه. بیشتر آدمایی که دیروز از دنیا رفتن برنامه‌های خیلی زیادی برای امروز داشتن. از بودن توی این دنیا شکرگزار باشید، تشکر کنید از خدا و از موهبت زندگی استفاده کنید. قدر لحظاتون رو بدونید و ازش لذت ببرید. صبح شما به خیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد. جمله خوبی هستش که میگه به پایان فکر نکن، اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش رو تلخ میکنه. بگذار پایان تو را غافل گیر کند، درست مثل آغاز. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در کنار و در خدمتتون هستیم. ساعت 8:29:52 است. دعوتتون میکنم شنونده برنامه زندگی فوریت‌های اقتصادی باشید از شبکه رادیویی اقتصاد.
فوریت‌های اقتصادی. متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
تخریب. 160 میلیون
تومان پلی‌های سوال دارم. با توجه
حدودش 3-4 سالی دارم دوندگی می‌کنم.
قرار بر اینه که به من انشاب برق ندن، چرا هزینه دارم؟
فوریت‌های اقتصادی. مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار. سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان